بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. در جلسه گذشته اشاره کردیم که یکی از عناصر تحقق امنیت در جامعه که آخرین عنصری است که ما توی این بحث رو مطرح می‌کنیم، بحث تأمین حقوق شهروندیه. بعد اشاره کردیم که حقوق شهروندی در واقع حقوقی است که برای هر فردی در یک جامعه به عنوان یک شهروند با قطع نظر از خصوصیات او که چه زبانی داره، چه رنگی داره، از چه قومیتی هست، از چه ملیتی هست، چه مقام اجتماعی داره، چه ثروتی داره، با قطع نظر از اینا براش یه حقوقی قائلن توی اون جامعه، بهش میگن حقوق شهروندی. به این مناسبت وارد شدیم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، گفتیم این قانون اساسی پر از عناصری است که ناظر به حقوق شهروندیه. اشاره کردیم مثلا اصل 19 میگه مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود، که حالا بعضیاش یه توضیحی دیروز دادیم. مثلا اصل 20 اونجا میفرماید بله همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. زن و مرد بودنشون یا در اصل 19 از قوم و قبیله متفاوت بودنشون، رنگ و نژاد و زبانشون متفاوت باشه، اینا باعث تفاوت در حقوق نمیشه. اصل 21 رو عرض کردم که دولت جمهوری اسلامی رو موظف میکنه به یک سری اموری در خصوص حقوق زن، که دیروز عرض کردم این بعضی از اینا عادتاً در قوانین اساسی کشورها نمیاد، ولی در جمهوری اسلامی این تو قانون اساسی اومده تا غیر قابل تغییر بشه، چون قانون اساسی به این راحتی قابل تغییر نیست و همه قوانین باید با این سازگار باشن. خب دیروز اشاره کردیم مثلا ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیاء حقوق مادی و معنوی او، احیاء حقوق مادی و معنوی زن، کار نداره حالا این زن چی کی، حمایت مادران به خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، حمایت از کودکان بی سرپرست، ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده، که دیروز عرض کردم دادگاه خانواده که در ایران هست مبنی بر این اصله، ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست، حتی این حد بیمه اینها رو هم تو قانون اساسی آورده. بند 5 واقعا خیلی به نظر من جزئیه، ولی باز اومده تو قانون اساسی. اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت قبطه آنها، یعنی فرزندان، در صورت نبودن ولی شرعی، یعنی وقتی پدر یا جد پدری نیست بیان قیمومت فرزند رو بدن به مادری که واقعا شایستگی داره در جهت قبطه فرزند. قبطه یعنی منافع، این اصطلاح در فقه، اینجا چون علما قانون اساسی می نوشتن اصطلاحات فقهی به کار بردن. البته عرض کردم این کار دادگاهه، دادگاه باید تشخیص بده که این مادر شایستگی داره، ولی این نکته که قیمومت فرزند رو برای مادران قرار داده که عرض کردم اینم حکم ولاییه، چون تو اسلام ولایت فقط از آن پدر و جد پدریه، مادر ولایتی نداره. اما آمدن آقایون بزرگان در اون زمان و بعد هم کسانی که به این قانون رأی دادن، مراجع از حضرت امام و دیگران، اینو پذیرفتن که آقا فرزندی رو که مادر شایستگی داره و منفعت این فرزندی که تحت سرپرستی مادرش باشه، اینو بذاریم همون تحت سرپرستی مادرش باقی بمونه. اصل 22 حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مسون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کنه که بتونی یک کسی رو جانش رو یا مالش رو یا حیثیتش رو یا مسکنش رو یا شغلش رو مثلا یک تعرضی بهش بکنی، که حالا دیروز اشاره کرد. اصل 23 تفتیش عقاید ممنوع است. نمیدونم بره بپرسی تو عقیدت چیه؟ هیچ کس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. اینکه حالا عقیدش اینه ما کاری بهش نداریم. اون آقایی که مثلا عرض کردن الان قصه شو تو بحث تفسیر، عقیدش اینه که یزیدم تو بهشته، ما کاری بهش نداریم، اون تو دفتر امور اهل سنت نمایندگی به اصطلاح ولی فقیه در امور اهل سنت هم کار میکرد، یکی از مسئولین اونجا بود همین آقا، یکی از اهل سنت بود و یکی از مسئولین اونجا بود، کار میکرد اونجا، کسی بهش کار نداره. حالا اون عقیدشه، ولی اینکه ما اون عقیده رو باطل میدونیم. اصل 24م که قبلا خوندیم، نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. در غیر این موارد، یعنی جایی که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی نباشه، آزادن مطالب رو بگن. اصل 25م، اون زمان اون چیزایی که بوده مصداقهاش ذکر شده، قطعا اون زمان ایمیل نبوده، شبکه‌های اجتماعی نبوده، اینا نیامده، ولی قانون اساسی قطعا اونا رو هم در بر میگیره. اینجا نوشته بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سم و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون. نمیشه تو کار مردم بری تجسس بکنی، همینطوری هی بشینین اونجا شنود بکنی، نمیشه. نمیشه رفت تو شبکه‌های اجتماعی اطلاعات مردم رو دانلود کرد. نمیشه یه دونه مثلا شبکه اجتماعی درست کرد که وقتی شما بهش وصل میشی اطلاعات لپتاپ یا موبایل شما رو برداره دانلود کنه. این کارا رو نمیشه کرد. قانون اساسی میگه نمیشه. بله یک موردی ادله شواهدی وجود داره که این مثلا داره یه خلافی جاسوسه، یه چیزی دادگاه تشخیص داده که بله این مورد رو شما برید مثلا شنود کنید، اون میشه. اصل 26م که اینم باز قبلا خوندیم، احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی، انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی، اقلیت های دینی شناخته شده، آزادن مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت. اصل 27م، اینو باز قبلا خوندیم، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. اصل 28م، هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. نه اینکه مثلا چون این پسر خاله رئیس اداره است اونجا استخدام میشه، ولو اینکه صلاحیت های کافی رو نداره و اون بنده خدا ولو داره صلاحیت های کافی رو داره چون اونجا آشنایی نداره پشت در اداره بمونه. قانون اساسی اینو داره میگه. همین کافیه ما این قانون اساسی رو بهش عمل کنیم، مثلا لازم نیست بحث دیگه ای داشته باشیم. اصل 29م، برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستگی، در راه ماندگی، حوادث و نیسوانه، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی، مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند. و تمام افراد باید برای بازنشستگیشون، بیکاریشون، پیریشون، از کار افتادگیشون، بی سرپرست بودنشون، تو راه موندنشون، حوادث و سوانحی که براشون اتفاق میفته، نیازهایی که به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی پیدا میکنن به صورت بیمه و غیر بیمه یه جوری این کمک بشه. اصل 30م، دولت موظف است وسایل آموزش پرورش رایگان را، این برای آقای فروغی، دولت موظف است وسایل آموزش پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد. طبق قانون اساسی تا پایان دوره متوسطه باید همه امکانش رو داشته باشن و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور، اینجا نگفته برای همه، گفته تا سرحد اونجایی که کشور از نظر این تخصص ها خودکفا بشه به طور رایگان گسترش دهد. باز هی تاکید کرده رایگان. بله. اصل 31 داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند، به خصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. که حق مسکن رو به عنوان حق عمومی برای هر فرد و خانواده قرار داد. اصل 32 اینو باز قبلا خوندیم. هیچ کس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند. در صورت بازداشت موضوع اتهام باید با ذکر دلائل بلا فاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حد اکثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود. یا من توضیح نمیدم. اصل 33 هیچ کس را نمیتوان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقهش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت مگر در مواردی که قانون مقرر میدارد، که جنبه تبعید داره که اونم یه مجازات در مواردی. اصل 34 دادخواهی حق مسلم هر فرد است. هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمیتوان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد. اصل 35 در همه دادگاه ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. یعنی اگه خودشون نمیتونن به اصطلاح وکیل تسخیری یکی براشون به عنوان وکیل تعیین بشه، چون اینا بلد نیستن قوانین رو، نمیدونن چجوری باید از خودشون دفاع کنن، یه وقت یه حرفی میزنن که باعث میشه ضرر کنن. وقتی وکیل باشه اون قوانین رو بلده، میتونه یه جوری کمک کنه در احقاق حق اینا. اصل 36 حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. مجازات و اجرا بدون دادگاه، بدون قانون مجوزی نداره. اصل 37 که باز قبلا خوندیم اصل براءت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. بله. اصل 38 هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. هر گونه اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و شهادت و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است، یعنی نظر قانونی متخلف از این است. یعنی کسی که شکنجه بکنه یا اقرار بگیره یا اطلاع کسب بکنه از طریق اجبار یا وادار کنه کسی رو به شهادت یا اقرار یا سوگند، متخلف طبق قانون مجازات میشه. اصل 39 حد که حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است. یعنی یه نفر رو گرفتن، حالا زندانی کردن یا تبعید کردن، یعنی مراحل قانونی رو طی کرده، محکوم شده به زندان یا محکوم شده به تبعید، حق ندارن حرمت و حیثیت شهادت کنن. به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است. بله، اینا اصولی بود که ما بعضیاشو قبلا خونده بودیم. بعضی از اصول دیگه هم هست که بعضی ها که این فهرست ها رو تهیه کردن بهش توجه نکردن، از جمله این اصل. من قبلا اصل 3 قانون اساسی رو اشاره کردم که دولت جمهوری اسلامی رو موظف میکنه که برای نیل و اهداف مذکور در اصل 2، یعنی اصل قبل از این، همه امکانات خود رو برای امور زیر به کار ببره. یکی از اونا تأمین بند 14، تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون. ببینید خود قانون اساسی اولا گفته که همه در برابر قانون مساوی هستند، اولا گفته که قومیت، ملیت، نمیدونم زبان، نژاد تأثیری نداره. بعد از اینکه اینا رو گفته، آمده تو اصل سوم دولت رو مکلف کرده به اینکه زمینه اینم فراهم کنه، تأمین کنه، نه فقط قانونش آورده که اینا از همه جهت زن و مرد و نمیدونم اقوام و از همه اینها با هم مساویند و در برابر قانون یکسانه. دولت رو مکلف کرده، گفته باید یک زمینه فراهم کنی که همه این قوانینی که ما گفتیم تحقق پیدا کنه، تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون. با ذیل همین اصل 3 تو بند 7 اومده تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون. یعنی یه سری آزادی ها رو خود قانون تصریح کرده، دولت رو مکلف کرده که حالا تو باید این آزادی ها رو تأمین کنی. نه فقط تو متن قانون هست، تو اصلا مسئولیتته که تأمین کنی. هشتم، مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خیشتر. این رو باید انجام بده دولت. رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی جز وظایف دولته که اگه یه تبعیضاتی وجود داشته در گذشته، یک منطقه از یه منطقه دیگه بیشتر امکانات بهره‌مند می‌شده، به دلایلی به یه جایی، به یک منطقه یا به یک مجموعه بیشتر رسیدگی می‌شده، حالا اونا رو بردارن، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی تبعیض برداشته بشه. راجع به دین هم که قبلا خوندیم اصولشو، که رسماً اعلام میکنه دین رسمی ایران اسلام، مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الالعبد غیر قابل تغییر است. بعد میگه مذاهب دیگر اسلامی، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، زیدی احترام دارن، پیروان این مذاهب میتونن رفتارشون رو بر اساس مذهب خودشون هماهنگ کنن، تو احوال شخصی و دعاوی هم میتونن به دادگاه‌هایی که بر اساس قوانین اونها اداره میشه مراجعه کنن، و هر منطقه‌ای هم که پیروان یکی از این مذاهب اکثریت داشته باشن، مقررات در حدود شوراهای محلی تابع مذهب اونا خواهد بود. این نکته ایست که توی قانون اساسی تصریح شده. اصل 13 هم اقلیت ها رو تصریح کرده، گفته زرتشتی، کلیمی، مسیحی، اینا رو ما قبلا خوندیم، اینا اقلیت های شناخته شده در ایران هست و اینها در حدود قانون آزادن که مراسم دینیشون رو انجام بدن و احوال شخصی و تعلیمات دینیشون هم بر اساس همون دین خودشون انجام بدن. تو اصل 14 هم اگر یادتون باشه قبلا خوندیم، دولت و مردم همه مکلف شدن که با افراد غیر مسلمان با رفتار با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. بعد گفتن این اصل در حق کسانی که اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی توطئه نکنند. دوباره تو قانون اساسی یه بحثی بود قبلا خوندیم که دولت رو مکلف میکرد به این که برای همه افراد ایجاد کار بکنه، که الان هم باز یه بانده دیگه بود اونجا، همین مضمون تو قانون اساسی چند بار به شکل‌های مختلف تکرار شده که دولت مکلف برای همه زمینه کار فراهم بکنه. بعد یکی از همون ذیل اصل 3 بند 12 هم پیریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه، که اینا همه جزء حقوق شهروندی محسوب میشه. باز دوباره توی اصل 43 که بحث اقتصادیه، دولت مکلف شده که تأمین نیازهای اساسی، مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش، امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه رو فراهم بکنه. توضیح داده در اصل برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می شود، که یکیش این. دوم، تأمین شرایط و امکانات کار برای همه، که عرض کردم این مطلب چندین بار در جاهای مختلف قانون اساسی اومده که دولت مکلفه همه امکانات لازم رو برای اینکه همه بتونن کار کنن فراهم کنه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارن ولی وسایل کار ندارن، که قبلا خوندیم در شکل تعاونی از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد، که اون اولی دقت کنید اینایی که اون نوشتن توجه داشتن، این که گفته نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد یا گروه‌های خاص منتهی شود، این عوارض و مشکلات سرمایه‌داریه، و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد، این مشکلات سوسیالیسمه. در واقع اون موقع خواستن بگن باید یه راهی رو طی کنیم که نه سرمایه‌داری باشه نه سوسیالیسم، نه اینطوری باشه که یه عده یک دفعه قدرت‌های اقتصادی بشن که دیگه ثروت‌هاشون ثروت‌های افسانه‌ای بشه، نه اینطوری باشه که دولت تبدیل بشه به یه کارفرما مثل اونطوری که مثلا در اتحاد جماهیر شوروی بود، همه مردم به یک معنای کارگران و کارمندان دولت محسوب می‌شدن. اونطوری هم نه، که این در واقع توجهی بوده که اون زمان وجود داشته که نه به سمت سرمایه‌داری بریم نه به سمت سوسیالیسم به اون معنایی که در اتحاد جماهیر شوروی بود. بعد توضیح داده این اقدام باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد. یه نکته هم که باز قبلا خوندیم، تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد، که این اصلا یه بحث خیلی پیشرفته است. میگه یه جوری باید ما امکان بدیم به مردم که حالا یه حملا همه شغل داشته باشن و اون شغلشون در حدی باشه که به تعبیر بند یک اصل 43 نیازهای اساسیشون یعنی مسکنشون، خوراکشون، پوشاکشون، بهداشتشون، درمانشون، آموزش پرورششون، این که امکانات لازم میخوان برای اینکه خانواده تشکیل بده اینا رو تامین کنه. غیر از این باید یک جوری باشه که این آدم فرصت داشته باشه به مسائل معنوی بپردازه، بتونه به مسائل سیاسی اجتماعی بپردازه، بتونه در رهبری کشور شرکت فعال داشته باشه، یعنی مثلا احزاب شکل گرفته و این بتونه تو جلسات احزاب یا گروه‌های سیاسی شرکت کنه، مشارکت فعال داشته باشه، و از اون طرف فرصت داشته باشه که بتونه مهارت خودش، ابتکارات خودش رو افزایش بده، اطلاعات خودش رو افزایش بده، شغلش رو ارتقا بده، اینو امکان براش فراهم بشه. عرض کردم این خیلی بند پیشرفته است واقعا در قانون اساسی. بند 4 همین ماده همین اصل میگه رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کار معین. همه آزادن، کسی نمیشه زورکی گفت یه کاری رو انجام بده، و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگران که کسی از کار دیگران بهره کشی نکنه. حالا این قوانین عرض کردم دیروز اینا قانون اساسی، حالا این قسمت میمونه. باز سال 83 در مجلس شورای اسلامی قانونی تصویب شده تحت عنوان احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، سال 83 یعنی تقریبا 20 سال پیش، 18 سال پیش، 18 سال پیش یک قانونی در مجلس شورای اسلامی است تحت عنوان احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی. این قانون یه ماده واحد است، 15 تا بند داره که اومده همه محاکم عمومی، دادگاه‌ها و انقلاب و دادگاه‌های نظامی و دادسراها و ضابطان قوه قضاییه رو مکلف کرده تو این 15 بند به رعایت یک سری از حقوق. ماده واحده، من فقط ابتداشو میخونم فردا بقیه‌اش. میگه از تاریخ تصویب این قانون کلیه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی، دادسراها و ضابطان قوه قضاییه مکلفند در انجام وظایف خیش موارد ذیل را به دقت رعایت و اجرا کنند. متخلفین به مجازات مندرج در قوانین موضوع محکوم خواهند شد. که بعد 15 تا بنده که انشالله فردا، که حالا میبینید از نظر قانونی خود جمهوری اسلامی ایران این حقوق شهروندی رو به شکل کامل تأمین کرده، هم در قانون اساسی هم در قوانین فرعی بعدی بعد از قانون اساسی این مسئله به صورت جدی مورد توجه قرار گرفته. دنبالش انشاءالله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.